ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس می گوید در قرآن به حرام بودن بی‌حجابی اشاره ای نشده است. ایران مدعی شد تانکر نفتکش توقیف شده به یک لنج برخورد کرده و متواری شده بود. خانواده زن جانباخته در درگیری بر سر حجاب اجباری در ماهان کرمان تهدید و به دادگاه احضار شدند. دور بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی در مجلس ششم میگوید در قرآن اشاره‌ای به حرام بودن عدم رعایت حجاب نشده است. او به وبسایت نواندیش گفت من به عنوان روحانی 80 ساله که تحصیلاتی که آقایان به آنها خودشان را مرجع می‌دانند 30 سال پیش گذراندم، میگویم قرآن اشاره به حرام بودن بی‌حجابی ندارد. آقای قوامی افسود فشار بر زنان نه تنها آنها را به حجاب خوشبین نمی کند، بلکه زنان ایرانی را از دین زده کرده است. این اظهارات در حالی است که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. مرکز امداد و نجات دریایی استان هرمزگان ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال توسط جمهوری اسلامی مدعی شد این تانکر در آب‌های جنوب شرق جاسک با یک فروند لنج برخورد کرده و بدون توجه به قوانین به مسیر خود ادامه داده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انعکاس این خبر نوشته است در این حادثه دو تن از سرنشینان لنج ایرانی مفقود و چند تن زخمی شدند. بنابراین گزارش، نیروی دریایی ارتش پس از رهگیری همه کشتی‌های عبوری به دلیل خاموش بودن سامانه ارسال موقعیت و تغییر مسیر مکرر به این تانکر مشکوک شده و اقدام به توقیف آن کرده است. در واکنش به توقیف نفتکش و پیش از تایید جمهوری اسلامی، نیروی دریایی آمریکا رفتار جمهوری اسلامی در آب‌ها را تهدید برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانی توصیف کرده بود. اما در پی کشته شدن یک زن 59 ساله در درگیری بر سر حجاب اجباری در باغ 16 ماهان کرمان، رادیو فردا در گفتگو با برخی منابع خود اطلاع یافته که خانواده زن جانباخته کلثوم افتاده پور به شدت تحت فشار هست و از هر گونه اطلاع رسانی و گفتگو با رسانه ها پرهیز می کنند. همچنین به گفته منابع رادیو فردا، خانم کلثوم افتاده پور روز 9 اردیبهشت ماه باید در دادگاه حاضر شود. به گفته یکی از منابع، با آنکه خانواده شاکی هستند اما همزمان آنها را متهم نیست کردند. به گفته این منابع، خانم افتاده پور در مقام دفاع از دختران و نوه‌هایش که مورد مزاحمت سرنشینان اتوبوس زائران قاسم سلیمانی قرار گرفته بودند، به لحن و کلام و دشنام‌های جنسی آنها اعتراض می‌کند و با بالا گرفتن درگیری بر زمین می‌افتد و قبل از رسیدن اورژانس فوت می کند. رسانه های حکومتی ایران درگیری در باغ 16 ماهان کرمان را نزاع شخصی بین دو گروه از مسافران عنوان کردند. خب اما همونطور که شنیدید، همچنان بحث حجاب و درگیری بر سر حجاب و برداشتن حجاب اجباری و تلاش‌های حکومت برای کنترل زنان ادامه داره. شمار زیادی از زنان این روزها در ایران با نافرمانی مدنی حجاب اختیاری دارن و بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر میشن. حکومت هم از هر فشاری برای کنترل اونها کوتاه نمیاد، از پلم کردن اماکن عمومی تا بازداشت و محدودیت در خدمات اجتماعی. اما این فشارها و گسترده کردن خشم عمومی چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو در رسیدن به خاص خودش برای کنترل زنان و حجاب اجباری کمک کنه؟ سوالی که از سمانه سوادی پرسیدم، حقوقدان و فعال حقوق زنان مقیم بریتانیا.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در طول تمام سالهایی که بعد حکومتش میگذره با انواع و اقسام روشهایی که برای کنترل مردم پیش گرفته، مردم رو خشمگینتر کرده. الان هم وضعیت به همون شکل، هر قدر بیشتر تلاش میکنه برای کنترل مردم، بیشتر مردم رو سرکوب میکنه، در واقع مردم عصبانی‌تر میشن و مصمم‌تر میشن برای اینکه بخوان حق خودشون رو از حکومت بگیرن. اتفاقی که میفته اینه که آدم‌ها همه تلاششون رو میکنن که با کمترین هزینه مقاومت مدنی داشته باشن. و در طول این سالهای گذشته هم میبینیم که در واقع خلاق‌تر شدن. شاید اون روش‌هایی که پیشتر برای مقاومت مدنی استفاده میکردن دیگه از اون روش‌ها استفاده نکنن و روش‌های خلاقانه‌تری رو پیش بگیرن. بعد با افزایش این فشارها حمایت در مردم هم بیشتر شده. سالهای قبل بسیار بیشتر میشنیدیم که مردم به عنوان مثال به زنها میگفتن حالا اون یک تکه پارچه رو سر سزاری اشکال نداره، ما رو از نون خوردن نندازی. اما الان میبینیم هر مغازه‌ای که پلمب میشه، هر اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه برخورد بکنه با اینها، مردم میرن استقبال میکنن و از همدیگه حمایت میکنن. من فکر میکنم در نهایت همه این فشارها همبستگی بین مردم رو بیشتر میکنه و راههای خلاقانه برای مبارزه مدنی و مقاومت مدنی رو باعث میشه که مردم پیش بگیرن.
خانم سوادی، آنچه که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم میخوره فعال شدن ناهیان از منکر هست، کسانی که در خیابون امر به معروف میکنن به قول خودشون و آتش به اختیاران هستند. این سیاست حکومت برای رو در رو گذاشتن مردم چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
در طول سالها این رفتارها بیشتر هم شده. میبینیم مردم در برابر همدیگه قرار میگیرن. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا واقعا این مردم هستن، خود مردم هستن که دارن روبروی هم قرار میگیرن و یا کمربستگان به دفاع از جمهوری اسلامی هستن. من فکر میکنم اساسا افرادی که با جمهوری اسلامی همدست هستند رو ما باید جمهوری اسلامی بداریم. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت نیست. جمهوری اسلامی یک تفکری است که بخشیش در حکومت دارای شغل هست، دارای مقام هست، بخش دیگریش بخشی هستش که سوار این قطاره، سوار واگن جمهوری اسلامی شده و داره همراه با جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب میکنه. بازوی سرکوب جمهوری اسلامی است. بخشی است که جمهوری اسلامی سرکوب رو در اونجا در واقع برون سپاری کرده و از اون افراد خواسته که آمر به معروف باشن. این آدم ها هر چند که حقوق مستقیم از حکومت نمیگیرن، ما نمیتونیم بگیم اینها مأمور حکومتی هستن، اما از نظر ایدئولوژیک همون جمهوری اسلامی هستن و در نهایت اتفاقی که میفته یک جنگ تن به تنی که یک طرف پشتوانه حکومتی داره و طرف دیگه محکوم به این که بخواد مورد ترکوب قرار بگیره از جانب اون در واقع مأمور نانوشته حکومتی. طبیعتاً باعث آشوب میشه. در طول روزهای گذشته نمونه هایی رو دیدیم که حتی باعث مرگ زنی شده، ولی فکر میکنم این دیگه اون اتفاقی که باید بیشتر منتظر باشیم و ببینیم که در واقع در آینده چه اتفاقی میفته.
سامان سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، از تلاش‌های جدید حکومت برای کنترل زنان گفت، اما جزئیات تازه از جانباختن کلثوم افتاده‌پور در درگیری بر سر حجاب در ماهان رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. زنی که در تمام زندگیش محجب بود در نهایت بر سر تذکر حجاب به نواخوش جان خودش را از دست داد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در حالی که کمتر از 3 هفته با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه باقی مونده، حمایت مردمی آقای اردوغان با چالش‌های جدی روبرو شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به دلیل بیماری برخی از برنامه‌های انتخابی خودش رو در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه هم لغو کرده. اکنون با بیماری موقت آقای اردوغان این پرسش مطرح شده که آیا وضعیت جسمانی رهبر حزب عدالت و توسعه نیز به دیگر چالش‌های او افزوده خواهد شد؟ این پرسش رو مهدی طاهباز با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه، در میان گذاشته.
بعد از اتفاقاتی که دیروز رخ داد، رئیس جمهور ترکیه تمام برنامه انتخاباتی خودش رو برای روزهای 4 شنبه و 5 شنبه که برنامه‌ریزی شده بود رو به نظر میرسه که کنسل کردن، اما هنوز به طور قطع نمیشه گفتش که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد. همه چیز به نظر من بستگی به این داره که از فردا در واقع این روندی که آقای اردوغان همیشه در طول انتخابات های گذشته هم داشته، شرکت داره تو این میتینگ های انتخاباتی، این ادامه خواهد داشت یا نه. چیزی که ما فعلا از مقامات رسمی دولت ترکیه میدونیم این هستش که کلا این رو رد کردن که حالا شایعاتی رو گفتن مطرح شده که حمله قلبی آقای اردوغان دوچار شده یا اینکه در بیمارستان بستری شدن، تمام اینها رو رد کردن و اعلام کردن که آقای اردوغان یک چند روزی رو استراحت خواهد کرد و بعد در میتینگ ها و همایش های انتخاباتی شرکت خواهد کرد. ولی با توجه به اینکه آقای اردوغان فردی هستش که تو این همایش ها و میتینگ های انتخاباتی خیلی پرشور حاضر میشه و عملا این قدرت رو داره که به اون تهیج افکار عمومی بپردازه، بنابراین اینکه نخواد حضور داشته باشه تو این میتینگ ها و همایش های انتخاباتی قطعا برای فعالیت انتخاباتی او و تاثیرگذار خواهد بود.
آقای نظرسنجی ها چه میگویند در ترکیه؟ وضعیت آقای اردوغان چگونه است؟ وضعیت رقباش به خصوص آقای قلیچدارقلو چگونه است؟
ببینید نظرسنجی ها نشون میده که هم آقای اردوغان و هم آقای قلیچدارقلو که البته او هم یک در واقع رهبری هستش که 74 سال سن داره، اینها هر دو در واقع به نظر میرسه که شانه به شانه در حال رقابت با هم دیگه هستن. درآوردها نشون میده که برخی نظرسنجی ها به طور مثال حدود 1% یا 2% نوعی پیشتاز میدونن آقای اردوغان رو، ولی پیشتازی آقای اردوغان زیاد نیست در برابر رقیب خودش از حزب جمهوری خواه خلق و بیشتر نظرسنجی‌ها نشون میده که 45% حدوداً آقای قلیچدارقلو شانس پیروزی داره و به همان اندازه هم آقای اردوغان.
چقدر میشه اعتماد کرد به این نظرسنجی‌ها؟ در دوره‌های پیشین چقدر این نظرسنجی‌ها نتایجشون با واقعیت تطابق داشتن؟
ببین هنوز نظرسنجی مستقل دیگری که حالا در خارج از ترکیه باشه من ندیدم که انجام شده. البته وبسایت المانیتور هم دیشب یک گزارش اختصاصی رو منتشر کرده بود، یک سری نظرسنجی‌های مهمی رو انجام داده بود و اون نظرسنجی وبسایت المانیتور هم نشون میداد که 45% آقای اردوغان شانس پیروزی داره و 45% آقای قلیچدارقلو. به نظر من نکته کلیدی تو تمام این نظرسنجی‌ها به ما این رو میگه و این مسئله مهم هستش که آقای اردوغان پیشتازی خیلی زیادی نداره. اگر حتی اگر پیشتازی در یک سری نظرسنجی‌ها برای متصور باشیم، این پیشتازی بسیار کم هست در برابر آقای قلیچدارقلو و کلیدی‌ترین نکته این هستش که آقای اردوغان و حزب آکپارتی، حزب عدالت و توسعه، با بزرگترین چالش خودش در طول 20 سال گذشته روبرو شده و عملاً احزاب مخالف هیچ وقت تا این اندازه به شکست دادن آقای اردوغان و شکست دادن حزب عدالت و توسعه نزدیک نبودن.
و این احزاب مخالف آقای روی چه مسائلی دست گذاشتن که میتونه تبدیل بشه به پاشنه آشیل آقای اردوغان در انتخابات پیش رو؟
ببینید الان ما یک نقطه عطف تاریخی رو در یک صدومین سال تاسیس ترکیه با شروع برو هستیم. نمیشه خالص خیلی هم در واقع بزرگ نمایی که، ولی واقعیت این هستش که در ترکیه یک نقطه عطف تاریخی هست. این انتخابات تا حدی میتونه سرنوشت ترکیه رو در دهه‌های متمادی مشخص بکنه. این آقای اردوغان و حزب آکپارتی در طول این 20 سال گذشته یک سری نقاط عطف تاریخی رو تونسته پشت سر بذاره به هر شکلی. از اون اعتراضات گزیپاک تو سال 2013 که سرکوب شد گرفته، کودتای نافرجام 2016، همه پرسی قانون اساسی سال 2017، انتخابات ریاست جمهوری تو سال 2018 و انتخابات شهرداری در سال 2019 که کاندیدای حزب آکپارتی توی استانبول و برخی شهرهای بزرگ دیگه شکست خوردن. کلیدی ترین نکته که توی انتخابات وجود داره مسئله اقتصاد هست. اقتصاد در طول 20 سال گذشته فارغ از اینکه اعتراضات و نارضایتی‌های در درون ترکیه نسبت به در واقع حزب حاکم بوده، اقتصاد همواره نقطه قوت دولت ترکیه بوده. ولی الان به نظر میرسه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به اینکه ما در ترکیه شاهد تورم شدید هستیم و شاهد کاهش ارزش لیر هستیم، به نظر میرسه که این برگ برنده همیشگی آکپارتی الان تبدیل شده به نقطه ضعف این حزب و به خاطر همین هستش که مسئله اقتصاد برای رای دهندگان ترکیه از هر مسئله دیگه، حتی سیاست خارجی و مثلا مسئله سوریه و مسئله منطقه‌ای، اینها مهمتر هستش. و به نظر من همین مسئله اقتصاد تعیین میکنه که در واقع مردم به کدوم کاندیدا بخوان رأی بدن.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه، از چالش‌های پیش روی رئیس جمهوری این کشور در آخرین روزهای رقابت‌های انتخاباتیش گفت. این گزارشی که شنیدید، گفتگویی که شنیدید، مهدی طاهباز همکارم با آقای آقایی داشت. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه این بخش خبری بودید. همراه و شنونده رادیو فردا همچنان بمانید. با ما در تماس باشید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. ما بهترین شنونده نظرات و صحبت‌های شما هستیم. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در آرامش شاد باشید و منم.